بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در این امر اول 7 تا مطلب دارد، 4 تا مربوط است به مطلق علم، 3 تا هم مربوط است به علم اصول. فعلا اون 4 تا را میخونم که مربوط به مطلق علمه. اولی را خوندم که میزان در عرض ذاتی از نظر متقدم و از نظر متأخر چیست. الان در جهت دومیم، ایشون می‌فرماید نسبت موضوعات مسائل با موضوع علم از قبیل کلی و فرده. الفاعل و مرفوعان، فاعل نسبت به کلمه از قبیل فرد به طبیعی. الکلمتو ینقسم الى فاعل و مفعول. عرض کردم که چرا مرحوم آیاخوند این مسئله را پیش کشیده. خب کتابیشون تلگرافه. عرض کردم چون یه مشکلی پیش آمده روی نظر قدما. قدما گفتن باید عرض ذاتی آن است که عارض بشود با موضوع علم مساوی باشند و بدون واسطه عارض بشود و یا واسطه مساوی. ولی در اینجا تمام محمولات مسائل نسبت به موضوع علم عارض می شود، اما واسطه اش مساوی نیست، واسطه اش اخص، فاعل اخص از کلمه است. ایشون جواب می دهد که نه، نسبت عرض کنم موضوع علم با موضوع مسئله از قبیل طبیعی و فرده. خدمت ایشون دو تا اشکال داریم. اشکال اولین است که اولا شما نباید این مسئله را متعرض بشید، چون اشکال بر مبنای قدماست که میگن باید محمول عارض بشود بر موضوع علم بلا واسطه او مع واسطه مساوی. شما که به این معتقد نبودی، شما گفتید میزان در عرض ذاتی اون است که واسطه در عروض نباشد. هر 4 قسمت را تصویب کردی، این یه اشکال. اشکال دوم، تازه مسئله را حل نکردی. مسئله چه بود؟ اون این است که محمول عارض می شود به موضوع علم، واسطه اش اخصه و این امکان مدخلیت دارد، فاعلیت مدخلیت دارد. رفع بدون فاعلیت عارضه بر کلمه نمی شود. تا فاعلیت ضمیمه کلمه نشود رفع بر آن عارض نمی شه. مثال عرض کردم، مثال علم اعتباری همینه. کل فاعل مرفوع، این مرفوع که عارضه کلمه می شود مسلماً فاعلیت مدخلیت داره. خاطرتون هست چه گفتم؟ گفتم عرض ذاتی اون است که از موضوع عارض بشود من دون ان یتخصص به حیثیت خاصه. حیثیت نمیخواد، اینجا حیثیت میخواد. مثال طبیعی بزنم فلسفی، کل ممکنن فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. این محمول کدام عرض کنم له ماهیت و وجود عارض موجود نمی شود مگر اینکه حیثیت امکان ضمیمه بشود. بنابراین حرف آیا آخون مشکل را حل نکرد. اولا بی جهت این مسئله را مطرح کرده رو مبنای خودش، مبنای دیگران هم حل نشد. چرا؟ یادداشت کنیم این حیثیت موضوع مسئله، حیثیت موضوع مسئله در عروض محمول بر موضوع علم مدخلیت دارد. چه گفتیم؟ حیثیت عروض محمول در مسئله بر موضوع عین بلا واسطه نیست، واسطه دارد. اون واسطه مدخلیت دارد، فاعلیت مدخلیت دارد، امکان مدخلیت دارد. اگر فاعلیت و امکان را برداریم، محمول عارض علم نمی شود. روشن شد؟ علامه جدایی چه گفتیم؟ عرض کردم این محمول مسئله بدون واسطه عارض بر موضوع نمی شود. یا باید قید فاعلیت باشد یا قید امکان. بدون قید فاعلیت و قید امکان عارض نیست. و یادتون هست گفتم العرض ذاتی اون است که از موضوع انتزاع شود، ولی در انتزاع نیازمند حیثیت زائده نباشیم. و حال اینکه در انجا عرض کردم حیثیت زائده لازمه. بعدن دو تا جواب گفتن، هر دو جواب را من عرض میکنم به شرطی که آقایون با من همراهی کنید. این یکی دو روز بحث ما فلسفیه، بعدن میرم اصول. این یکی دو روز با من همراهی کنید، مبسوط را مطالعه کنید، کتاب ها را مطالعه کنید، بعدن میرم به مسائل اصولی. دو تا جواب گفتن. الجواب الاول، حضور الموضوع فی المحمول. این کپسولشه. اگه بخوام این جواب را کپسولش کنیم که میگیم حضور الموضوع فی المحمول. دو، حضور الموضوع فی محمول المحمول. حضور الموضوع فی محمول المحمول المحمول. این جوابشه که شد حضور الموضوع فی المحمول. حضور الموضوع فی محمول المحمول. میگن هر چه بریم این جناب موضوع در مدخول مدخلی در محمول حاضره. مثال الموجود اما واجب او ممکن. مسلما موضوع هم در واجب حضور دارد و هم در ممکن. الواجب هو الموجود، الممکن هو الموجود. دو، اگر همین موضوع ها را محمول ها را موضوع کنیم، چه گفتم؟ محمول را موضوع کنیم. محمول چه بود؟ الموجود واجبون، واجب را موضوع کنیم. الواجب بسیطون، الممکن نحو ماهیتون و وجود. دو مرتبه همان موضوع در اینجا مدخلیت دارد. الموجود بسیط کدومه؟ البسیط هو الموجود الواجب البسیط. اون دیگری ممکن، الموجود ارقرم ممکن بر عبارتی که هو الموجود الممکن الذی مرکب من ماهیت و وجود. هرچه محمولها را دو مرتبه موضوع کنی، جناب موضوع در این محمول ها مدخلیت داره. اول کپسول چه گفتم؟ حل شد دیگه. حضور الموضوع فی المحمول. محمول دو مرتبه موضوع بشود برای محمول دیگر، موضوع در آن محمول دوم حاضره. مثال الموجود واجبان او ممکن. موضوع در محمول هست، این محمول ها را موضوع قرار بده. الواجب بسیطون، الموجود در بسیط حاضره. الممکن مرکبون، الموجود در آن مرکبون حاضره. هرچه محمول ها را بیشتر کنی، این جناب موضوع عرض کنم پرش میکند، میاد در آنجا حاضره. خب زمنان آقایان صفحه 24 المبسوط، سطر 7 و سطر 11، سطر 7 و سطر 11 در آنجا دارد المرکب، مرکب را کنید الممکن. صفحه 24 سطر 7 و سطر 11 المرکب را کنید الممکن. سطر 7 و سطر 11 پیدا نکردید؟ سطر 24 صفحه 22 از کنم خدمتون که مرکب را بکنید الممکن علامه بشته من بده کردی. خب این یه جواب، آیا این جواب درسته یا نه؟ این جواب از یه نظر درسته، اما اشکال رفع نکرد، اشکال رفع نکرد. از نظر ثبوت حرف خوبیه، موضوع هر چه شما قضیه را کش بدی موضوع در آن محمول حاضره، هر چه قضیه را کش بدی محمول اول را موضوع کنی در محمولش حاضره، اون محمول را موضوع کنی در محمولش حاضر. این از نظر ثبوت، اما از نظر اثبات عرض کنم خدمت که مشکل حل نشد، به جهت اینکه محمول مسئله با موضوع این مساوی نیست. از نظر اثبات، از نظر اثبات مساوی نیست. چطور میگیم الممکنو عرض کنم لهو ماهیت و وجود، این ماهیت و وجود عارض ممکنه و حال اینکه موضوع مسئله با موضوع علم مساوی نیست. مطلب شما ثبوتن درسته اما اثباتن درست نیست، این جوابم درست نشد. خب از اول خلاصه کنیم تا جواب واقعی را بگیم. از اول مسئله را خلاصه میکنیم، آیا آخوند یه مسئله را مطرح کرد؟ دو، شأن نزول این مسئله را مطرح کردیم، چرا این جمله را میگد؟ میخواد یه مشکلی را حل کنه. عرض کردیم که حرف آخوند اولا براش لازم نبود، ثانیا مشکل را حل نکرد. طبیعی و فرد درسته، اما موضوع مسئله مدخلیت در عروض محمول دارد، اگر موضوع مسئله را برداریم اون محمول عارض موضوع نمیشه. بعد آمدیم جواب دیگر نقل کردیم، اون میگن حضور الموضوع فی المحمول، محمول 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 هرچه پیش بروید جناب موضوع پرش میکند در اونجا حاضره. محمول اول را دو مرتبه موضوع کنید، در آن محمولش حاضره. محمول دوم را موضوع کنید، در محمولش حاضره. الوجود الموجود واجبان او ممکن حاضره، الواجب بسیطان در بسیط حاضره، الممکن مرکبان، الموجود در آن مرکبان حاضره. عرض کردیم این از نظر ثبوت درسته اما اثباتاً حل نکردیم. قضایایی که در مقام اثبات داریم بگو، موضوع مسئله خبرش را بگو، موضوع مسئله اخص از موضوع علمه. و اما جواب حقیقی مال مرحوم طباطبایی است در حاشیه اسفار جلد اول، نمیدارم در نهایه هم دارد یا نه، چون خب زمان ما نهایه نبود، ولی در حاشیه اسفار این جواب را دارد. هنگامی هم که ما خدمتشون اسفار میخوندیم این جواب را ظاهرن داشت. اون کدومه؟ اون این است که جناب عالی محمود را نباید یکی بگیری، تمام محمول ها را یک جا باید جمع کرد، بعدن خواهید دید که با موضوع علم مساویان. این اجمالش ها، اول اجمالش میگیم بر تفسیر. یه محمول را در نظر نگیر، بلکه همه محمول ها را بگیر، بعدن با موضوع علم بسنجی خواهید دید مساویه. مثلا الموجود اما واجب او ممکن، این یه محمول. دو، الممکن زوج ترکیب، الممکن اما جوهر او عرض، و جوهر اما نفس او عقل او جسم او صورت او ماده. همه اینها را جمع کنیم با الموجود، همه این محمول ها را جمع کنیم با موجود مساوی خواهند بود. منتظر بودم ببینم از لبان کسی کلمه مساوی را میشنویم یا نه. شما تنها محمول اول را میگیرید. نه خیر، همه محمول های علم را جمع کنید با موجود بسنجی مساویه. الموجود واجب او ممکن، والممکن اما جوهر او عرض، والجوهر اما عقل او نفس. همینطورا برید و عرض کردم خدمت، عرض را هم تقسیم کنی، همه را کمپلت با موضوع بسنجی، چی آقا؟ مسابقه دیگه، فرق نیست. الهنا تم الجهت الثانیه که آیا خود ما را وارد کرد و نمیخواستیم وارد بشیم. الجهت الثالثه فی موضوع العلم، آیا هر علمی موضوع میخواد یا هر علمی موضوع نمیخواد؟ باز بحث ما مربوط به مطلق علوم ها، راجع به علم اصول نیست. چهارتا را با من رفیق باشید، این چهارتا را بخوانیم، بعدن وارد می شویم اون ستا که مربوط به علم اصوله. آیا هر علمی موضوع می خواد یا نه؟ ها هنا اقوال ثلاثه. القول الاول، هر علمی موضوع می خواد. القول الثانی، هر علمی موضوع نمی خواد، می خواد داشته باشد، می خواد نداشته باشد، غرض کافیه. القول الثالث که قول ماست، فرق بگذارم بین علوم حقیقی و بین علوم اعتباری. اما القول الاول، قول اول میخونیم، آیا هر علمی موضوع میخواد یا نه، این طرفدارش مرحوم محقق خراسانی است. میفرماید هر علمی برای خودش موضوع میخواد. چرا؟ یه دلیلی دارد. میگد لأن الغرض الواحد لا یستر الا من الواحد. غرض که واحد شد، این غرض علت میخواد، علتش هم باید یکی باشد، و الا اگر این غرض واحد از کثیر سر بزند، یعنی موضوع نداشته باشد، متشتت باشد، یلزم خود این واحد، یا هوش یلزم که این واحد بگو دنبالش کثیر باشه، یاد کردی. حاصل استدلالشون در کفایه اینه، میگن لأن الغرض الواحد، غرض واحد کدوم؟ صون اللسان عن الخطأ فی اللفظ، این در نحو و صرف منطق، صون الفکر عن الخطأ، این اثر واحد، اثر واحد برای خودش، مؤثر واحد میخواد، سبب واحد میخواد، و الا اگر سبب واحد نداشته باشد، متشتت باشد، یلزم ان یکون الواحد کثیرن. چرا؟ چرا اگر موضوع واحد نداشته باشد، یلزم ان یکون الواحد کثیرن؟ چرا؟ اون یه مبنایش در فلسفه، میگن عرض کنن بین علت و معلول یک تناسبی هست، تا اون تناسب نباشد علیت و معلولیت محقق نمیشه. من اگر تشنه باشم آب بخورم، رفع تشنگی میخورد، اما نان بخورم نه. گرسنه باشم نان بخورم رفع میکنه، اما آب بخورم نمیکنه. معلوم می شود بین علت و معلول همیشه یک نوع مناسبتی هست، و الا اگر مناسبت نباشد یلزم دنبار شده، یلزم ان یکون کل شیء علتن فی کل شیء. این یه بحثی است که در عرض کردن فلسفه دارن، منظومه دارد دیگران. این قاعده را حفظ کنیم، ان بین العلت والمعلول باید تناسب باشد، و الا یلزم ان یکون کل شیء علتا لکل شیء، و حال اینکه چنین نیست. خب آیا آخوند میفرماید این غرض واحد، صون اللسان عن الخطا، صون الفکر عن الخطا واحدون، این علت میخواد؟ علتش شما میگید متشتته، میگم نه، اگر علتش متشتت شد باید بین این و بین این پنج متشتت رابطه باشد. پنج تا رابطه سبب می شود که این دیگه از واحد بودن بیاد بیرون بشود کثیر، چون هم می خواد با این رابطه باشد، با این با این با این دیگه یلزم ان یکون الواحد کثیرا. این تمام مسئله است در کفایه. همین یکی از مشکلات کفایه این است که مسائل فلسفی را وارد در علوم اعتباری کردم. عرض میکنم حضرت آی آخون اعلی الله مقامک و ما ریزخار دانش های تو هستیم در اصول و فقه، این قاعده مال علوم تکوینیه. در علوم تکوینی مثال میزنن عقل اول میگن بسیطه، بنابر این که عقل اول ماهیت ندارد، فقط انیت الوجوده، میگن عقل اول باید یک علت داشته باشد، اونم خدا. و الا اگر عقل اول دو علت داشته باشد، هم باید با این تناسب داشته باشد، هم با این یلزم ان یکون الواحد کثیرا. این در آنجا میگن در واحد بسیط حقیقی مثل عقل اول. به قول حضرت امام میگفت اگر این قاعده درست باشد، اگر میگفت اگر این قاعده درست باشد، جاش در همان علوم حقیقی، اونم بحث بسیط عقل اول فقط. عقل اول بنابر این که بسیطان انی الوجوده ماهیت نداره، این حکمن علتش باید یکی باشد. اگر دوتا شد، دوتا رابطه میخواد و دو رابطه یلزم ان یکون الواحد کثیرا. این مال اونجاست، نه علوم اعتباری. علوم اعتباری کدوم؟ مثل علم نحو. علم نحو غرضش واحده، اما واحده غرضش واحده اما واحده اما واحد نوعی، یه غرض نیست، ده ها غرضه. مثلا علم نحو، کل فاعل علم نحو، کل فاعل مرفوع یه غرض، کل مفعول منصوب یه غرض. به تعداد قواعد نحویه ما غرض داریم. ان الحال وصف فضلت منتصب و مفهوم فی حال کفردن اذهب. حال یکی، تمیز یکی. علم نو غرض دارد، غرض صون لسان عن الغلط، لیس واحدا حقیقیا بل واحدا نوعیا. واحد نوعی چرا آورده در اینجا؟ این قاعده را اگر درست باشد فقط یه مورد دارد، عقل اول نسبت به خدا. بنابراین که این عقول و نفوس را قبول کنیم، عقل اول به نام که این که انیت الوجود ماهیت نداره، بسیط من جمیع الجهات، علتش باید واحد باشه. میگن لا یستر الواحد یعنی عقل الا من الواحد، که خدا باشه. و الا اگر دو علت داشته باشد، دو تناسب، یلزم ان یکون الواحد کثیرا. این چرب دارد به علوم اعتباری. منطق همین علم اصول ما، علم فقه ما، علم فقه ما غرض واحد دارد، اما غرض واحد نوعیه. حرام ها را بشناسیم، حلال ها را بشناسیم. توجه فرمودی؟ خب عرض کردم خدمتتون که این یک. پس از این مسئله فارغ شدیم، برگردیم یک مسئله حامشی هم بگیم. حامشی این جهت ثالثه دیگه تمام شد. یک بحث حامشی دارد، اون کدومه؟ آیا آخوند گفت نسبت موضوعات مسائل به موضوع نسبت به بحث قبلی ها؟ این دیگه مربوط است به بحث قبلی. آخر آوردم که یه خورده رفع خستگی کنی. در بحث قبلی آیا آخوند گفت نسبت موضوعات مسائل به عرض کردم به موضوع علم از قبیل فرد و مصداقه در بحث قبلی. اینجا یه بحث هامشی داشتیم، اون بحث هامشی را الان میگم. اونجا که نگفتم که ذهنتون پر نشه تا این جهت را به یه جایی برسونیم. حضرت امام گفته نه، گاهی موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم از قبیل جزء و کله، نه از قبیل فرد و طبیعی. میسازد قمر در علم هیئت، در قمر بحث میکنیم، قمر نسبتش به موضوع علم که همان عبارت باشد الکواکب جزءه. علم جغرافیا بحث میکنیم در جغرافیای قم، عرض کردم عرض بلد، طول بلد، این در واقع جزئیست از مجموع بلاد. بنابراین حرف آخوند اونجا هم درست نیست. البته این راجع به جهت دوم، ما فعلا در جهت سوم. این بحث هامشی بود اینجا آوردیم. البته قضیتون غاب فیها بلحسن. ما در فرمایش حضرت امام یه ملاحظه داریم، اون این است که اگر موضوع کواکب باشد، البته قمر جزئه، اما موضوع کواکب نیست، موضوع احوال کواکب عرض کنم، بعد کواکب، قرب کواکب، طبیعت کواکب. اگر کواکب موضوع باشد حق با شماست، اما موضوع احوال کواکب من بعدها و قربها. در جغرافیا هم اگر موضوع بلدان باشد حق با شماست، اما موضوع بلدان نیست، احوال بلدان من برها و بحرها و طول بلد یا عرض بلد. این یه بحث هامشی بود اینجا گفتیم. تا اینجا ما مسئله را آوردیم در جهت سوم. معلوم شد که مبنای جناب عرض کردم خدمتون که آخوند درست نیست که میگد هر علمی حتما موضوع میخواد، با قاعده الواحد میخواد درست کنه. این قاعده مربوط است به آدم دیگر. حالا برسیم به قول دوم. قول دوم کدام؟ میگن لا یلزم ان یکون لکل علم موضوع. لا یلزم، میخواد باشد میخواد نباشد. اونا چی میگن؟ اونا میگن اونی که علم را در یک جا جمع میکند غرض واحده. هر کجا که غرض واحد شد، این غرض واحد میخواد با واحد درست بشود یا با مسائل کثیر درست بشود. ما نوکر غرض واحد هستیم. این غرض واحد هر کجا تأمین می شود برای ما کافیه. میخواد این غرض واحد مولدش موضوع باشد یا مولدش قضایای کثیره‌ای که در یک جا جمع میکنم. حضرت امام طرفدار این نظریه است. بعد ایشون در درسشون در تهذیبم هست، میگد شیخ الرئیس که عبارتی دارد، میگد روز علم این مسائل چند مسئله متشتتی بود. ماها آمدیم این مسائل متشتت را من هنا و هنا جمع کردیم، اسمش گذاشتیم علم المنطق، اسمش گذاشتیم علم الفلسفه. معلوم می شود که ما نوکر قرضیم، قرض ما را تأمین کنه. این قرض ما را ممکنه موضوع تأمین کند، ممکنه نه. قضایای متشتت را در یه جا جمع می کنیم، او متشتت را می کنه. این هم عرض کنم نظر ایشانه. نظر آیا آخوند که رد شد چون برهانش غلطه. نظر حضرت امام هم اینه. ما معتقدیم در اینجا یک قول متوسطی هست. نه، در علوم کونی حتما موضوع میخواهیم، اما در علوم اعتباری نه، موضوع لازم نیست. علوم اعتباری همان فقه هست و اصول است و نحو است و صرف است و حتی عرض کردم بعضی از علوم جامعه شناسی هم تقریبا از این قبیله. فرق بگذارم بین ما و بین علوم تکوینی و بین علوم واقعی، فرقش چیه؟ اجازه بدید فرقش را نگه دارم برای فردا، چون یه مطلب نوی هست که فرق بگذارم بین علوم تکوینی و علوم اعتباری، فردا انشاءالله توضیح میدیم. در واقع دیگه بحث های ما به یه معنا عرض کردم تمام شد، میرم دنبال عرض کردم بحث جدیدتر انشاءالله.